میگوید کریستوف کلمب از آن به عنوان داروی شفابخش یاد کرده است. پژوهش تازه اثرهای درمانی آن بر پوست را شفابخش می‌داند. درد نشانه و علامت بیماری است که به آن مبتلا می‌شویم. درد با خود انزوا، افسردگی و اختلال در نظم خواب و ضرباهنگ آن را به همراه دارد. برخی دردها حاصل بیماری است که علاج ناپذیر است، همانند موارد بسیار آرتروز، و بسیاری از دردها از سوی مغز پیام می‌فرستند.
4 راه اصلی برای پیشگیری از کرونا. 4 3 2 1 ماسک، شستن دست ها، فاصله گذاری فیزیکی، غرغره کردن آب نمک. کرونا را جدی بگیریم.
در ادامه اخبار بین الملل یه خبر داخلی هم براتون بخونم از وزیر بهداشت. آمادگی واکسیناسیون دانشجویان و خانواده های اونها رو داریم. امیدواریم شاهد موج ششم کرونا نباشیم. وزیر بهداشت با بیان اینکه آمادگی واکسیناسیون دانشجویان و خانواده های اونها رو داریم اعلام کرد. امیدواریم شاهد موج ششم کرونا نباشیم. بهرام عین‌اللهی وزیر محترم بهداشت گفته یکی از دغدغه‌های مهم بعد از شیوع کرونا موضوع آموزش بوده و در دانشگاه‌ها صدمه جدی خوردیم در این زمینه. به لطف خدا مقدار زیادی واکسن وارد کشور شده و آمادگی داریم تمام دانشجویان و خانواده‌های اونها رو واکسن بزنیم. وزیر بهداشت با بیان اینکه مهمترین قدم در کنترل کرونا واکسیناسیون هست گفته قسمت عمده اساتید واکسن زدن و از اواسط مهر ماه در دانشگاه علوم پزشکی آمادگی داریم تا کلاس ها حضوری برگزار بشن. همچنین اعلام کرده امیدواریم با توجه به وضعیت یکی دو هفته اخیر و سرعت افزایش واکسیناسیون دیگه شاهد موج ششم کرونا نباشیم. انشاءالله.
اگه فرد مبتلا ماسک نزنه و فرد سالم هم نزنه، احتمال ابتلا به کرونا 90%. اگه فرد مبتلا ماسک نزنه و فرد سالم بزنه، احتمال ابتلا به کرونا 70%. اگه فرد مبتلا ماسک بزنه و فرد سالم نزنه، احتمال ابتلا به کرونا 5%. و اگه فرد مبتلا ماسک بزنه و فرد سالم هم ماسک بزنه، احتمال ابتلا فقط 1.5%. پس ماسک بزنید.
ماسک من از تو محافظت می کند. ماسک تو از من محافظت می کند.
7:34 است.
بروسلوزیس یا تب مالت یکی از بیماری‌های عفونی قابل انتقال بین انسان و حیوان است. دکتر آراس بدباغ مقدم، متخصص بهداشت و کنترل مواد غذایی و عضو هیئت علمی آجا:
بیماری بروسلوز در کشور ما به عنوان یک بیماری هستش که سالیان ساله چه در بخش دام و چه در بخش انسانی ما با اون دست به گریبان هستیم. سالانه یک چیزی بین 30,000 تا 40,000 نفر رو درگیر میکنه. البته این عددی هستش در مورد این بیماری که گزارش میشه، یعنی افرادی که به هر حال در آزمایشگاه ها تشخیص داده میشن یا ثبت میشن و به نوعی اسمشون وارد سامانه ثبت گزارش بیماری های وزارت بهداشت میشه. خب ما با این بیماری به هر حال مشکلی که داریم این هستش که میتونه هم از طریق تماس با خود دام بیمار، بیشتر منظورم اجزای اون هستش، مثلا جنین سقط شده دام انتقال پیدا بکنه، یا مواردی البته که نادر هستش در هوای دامداری یا حالا بهتر بگیم استبل یا طویله‌ای که دام حضور داره و اون هوا به شدت آلوده هستش و فضای خیلی کم و کوچیکی هستش، ممکنه که منتقل بشه. اما در مورد انتقالش خب بیشتر اگر از خود دام مطرح باشه، اجزای اون مثل دست زدن به جنین سقط شده، جفته که همراه با جنین خارج شده، میتونه مطرح باشه.
دوره نهفتگی بیماری بروسلوز اغلب بین 1 تا 3 هفته و گاهی تا 6 ماه طول می کشد.
نوع دیگه انتقال که میتونم بگم متاسفانه بیشتر در مورد اهالی کشور عزیزمون ایران، خانوم ها و بچه ها رو درگیر میکنه، برخلاف اون الگویی که در سایر کشورها هستش، بیشتر به قول معروف حالا آسیبی که میزنه به خانوم ها و بچه ها هست انتقال اون از طریق شیر و فراورده های لبنی غیر پاستوریزه هستش. خب میدونین که در بسیاری از کشورها این بیماری به عنوان یک بیماری شغلی مطرح هستش و بنابراین شاید الگوش اینطوری هستش که آقایون بیشتر این بیماری رو مبتلا میشن، اما در کشور ما این بیماری در جمعیت کودکان و بانوان بیشتر دیده میشه و عرض کردم این هم به دلیل مصرف شیر و فراورده لبنی غیر پاستوریزه هستش. خب البته اینجا باید اشاره بکنم که تمام بار این بیماری رو گاو به دوش نمی کشه، بلکه گوسفند و بز هم در انتقال این بیماری به خصوص در نواحی اشایرنشین کشور ما و مناطق شمال غرب کشور ما نقش دارن.
اجتناب از مصرف فراورده‌های لبنی غیر پاستوریزه، اجتناب از مصرف گوشت خام آلوده و استفاده از دستکش هنگام تماس با حیوانات مهمترین راه پیشگیری از ابتلای به بروسلوز است.
تقویت سیستم ایمنی یکی از مهمترین نکاتیه که ما باید بهش توجه کنیم تا بتونیم از پیشگیری به بیماری در حقیقت کرونا و کووید 19 در امان باشیم، یعنی پیشگیری کنیم و از ابتلا در امان باشیم، بهتر اینطوری بگیم. اما از شما خواستیم بگید که شما چه غذاهایی استفاده می‌کنید و چه ویتامین‌هایی رو در تقویت سیستم ایمنی بدن مهم می‌دونید. 30102 شماره پیامک ماست که کلی هم پیامک به دستمون رسیده و 2265-2876 هم شماره تلفن ماست.
با عرض سلام، خسته نباشید، صحبتتون خیر باشه. ویتامین ها نقش بسزایی دارن در تقویت سیستم ایمنی بدن. از من از میوه ها، سبزیجات، مورد ویتامین استفاده کنیم تا تامین و نیاز بدنمون رو تامین کنیم. مهران رضاوندی هستم از آذربایجان شرقی. با تشکر.
ما هم از شما تشکر میکنیم. خانم یا آقای بیدکی گفتن سیر یا پیاز به نظر من برای تقویت سیستم ایمنی بدن خیلی خوبه. آقا سینا از تهران گفتن ویتامین های آ، ب و س، بعدم اختصاصا به ویتامین B1 و B6 هم اشاره کردن، گفتن ویتامین D رو هم فراموش نکنید. امیر صابری ببینیم چی نوشته، گفته که من ورزش میکنم و واقعا میخوام بگم ورزش معجزه میکنه. واقعا راست گفتن، کرونا گرفته بودم، روزی 1 ساعت ورزش میکردم و این باعث شد ایمنی بدنم در وضعیت خوبی قرار بگیره و در عرض 1 هفته حالم رو به راه بشه. خدا رو شکر الانم خوبم. خدا رو شکر. آقای صابری تغذیتون رو نگفتین به جز ورزش. شکوفه عزیز از میبود یزد گفته بنده مکمل ویتامین ها رو استفاده می کنم با نظر پزشک برای تقویت سیستم ایمنی، اما به نظرم از مکمل ها مهمتر گوش کردن برنامه های خوب رادیو سلامته. آقای فرشاد تقی‌زاده از هرسین هم گفتن که برای تقویت سیستم ایمنی باید غذاها و خوراکی هامون مثل قدیمی ها باشه. اونا هیچ وقت بیمار نمی شدن، عمرشون هم طولانی بود. البته بیمار می شدن اما کم بیمار می شدن. و دوست دیگری هم گفتن مایعات برای سیستم ایمنی بدن لازمه و تقویت اونها. این نظر آقای مسعود آذرفکر از بخش سد سنگر رشته. تقویم گفتم امروز 17 همه، یعنی ما چند روز دیگه تا اول مهر و بازگشای مدارس داریم. چیز زیادی نمونده، فکر میکنم حدود 13 روز بشه. و همیشه توی این موقع ها، یعنی اواخر شهریور از نیمه که میگذشت، شور و شوق مادر پدرها و بچه ها برای رفتن به مدرسه خیلی زیاد بود، اما امسال به خاطر وجود کرونا این شور و شوق یه مقداری کم شده. اما به هر حال انشاءالله با تمهیداتی که مسئولین محترم و وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی اندیشیدند، مدارس هم بازگشایی خواهد شد. دیروز در همین زمینه در بخش پوشه فاطمه شهبازی با شما صحبت کرد. امروز راجع به لوازم و تحریر فکر میکنم میخواد بگه، درسته خانم شهبازی؟ سلام.
بله، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و خدمت تک تک شنوندگان عزیز. همونطور که شما اشاره فرمودیم، هر سال، البته دو سال میشه که یک مقدار این شور و شوق کمرنگ شده، ولی سالهای گذشته در همین زمانها والدین و بچه‌ها خیلی دوست داشتن که برن بازار و لوازم و تحریر و نوش افزار تهیه کنن، دنبال اجناس مرغوب با کیفیت و ایرانی بودن. اما امسال صنف لوازم و تحریر و نوش افزار اظهار نگرانی کردن. چطور؟ گفتن طی این دو سال فروش ما خیلی کم شده. خب صنوفی که در این حوزه فعالیت میکنن قدری ضرر و زیان دیدن،
بازار اقتصادیشون کساد بوده.
بله، و قرار هست که با یکی از اعضای اتحادیه فروشندگان نوش افزار و لوازم مهندسی در این خصوص صحبت کنیم. دیروز هم خبرش منتشر شد.
بله.
گفتن که تقریبا 60-70% فروششون کم شده.
و این خیلی زیاده. بله. این از نیمه هم بیشتر. بسیار خوب، در بخش پوشه با این موضوع همراه فاطمه شهبازی باشید.
خوش.
از پوشه خبرهای سلامت تا تحلیل موشکافانه اخبار، پوشه. تحلیل اخبار سلامت با فاطمه شهبازی.
در خدمت آقای موسی فرزانیان، رئیس اتحادیه فروشندگان نوش ابزار و لوازم مهندسی هستم. جناب آقای فرزانیان سلام، صبح شما بخیر.
ضمن سلام از صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آخرین خبرها حکایت از این داره که خب صنف و صنعت نوش ابزار تا قبل از کرونا رشد خیلی خوبی داشت. یعنی اگر خبرها رو نگاه کنیم تا سال 98 رشد چشمگیری در این زمینه داشتیم. حدود 217 واحد تولیدی با اشتغال حدود 7000 نفر در این صنعت فعالیت میکنن. اما آمار سرانگشتی از ضرر و زیان این صنف طی این دو سال دارین آقای فرزانیان؟
از حضور شما که بالاخره این دو سال واقعا کرونا خیلی ضربه بزرگی به این صنف زده، به خاطر اینکه بالاخره ما کارمون با دانش آموزا و دانشجوهاست. یعنی الان دو ساله که ما درگیریم، چون بحث حضور فیزیکی بچه ها هستش توی مدارس، اینا تعطیل که هستن، به نسبت مصرف نوشته افزارم خیلی پایین اومده، یعنی واقعا خیلی پایین اومده. این یه چرخه است، حالا چون از اون طرف مصرف پایین اومده،
بله،
واحد صنف فروش ندارن، این چرخه میرسه به پشت سرش میرسه به تولید کننده ما، چون بالاخره تولید کننده ما باید تولید کنه به مصرف کننده برسه.
کمی بلندتر صحبت میکنی آقای فرزانیان.
این یک چرخه است، بالاخره این چرخه بالاخره تا مصرف نشه تولید هم انباش میشه و این انباش شده. الان دو سال مخصوصا پارسال که اصلا بحثن و کرونا انقدر جدی نبود، بحث گشایش بازگشایش مدارس بود، با ظرفیت کامل تولید کرده بودن که به فروش برسونن سر کلاس همون شهری برامه که مدارس باز نشد جلساشون موند و این همینجوری ادامه پیدا کرده تا الان و دیگه مجبور شدن بعضی واحدهای صنفی تولیدی ما تولیدشون رو بیارن پایین، شیفت کاریشون رو کم بکنن.
یه بخش هم برمیگرده به اینکه کلاس‌های درسی مجازی شده و بچه‌ها چندان نیازی به خودکار و مداد و پاکن ندارن.
سر همینه اصلا بحث سرن که فضای مجازی شده، حضور فیزیکی بچه‌ها نیست، چون فرقش خیلیه. الان بچه‌ها تو خونه فقط با تبلت و موبایل و اینا با کاراشون رو انجام میدن، تحصیلشون رو ادامه میدن و این که تو مدارس برن و رفتن بچه
اون مسئله نیست به اون صورت.
آره خیلی.
آقای فرزانیان، من اشاره کردم به این که تقریبا حدود 212 واحد تولیدی در حوزه صنعت نوشت افزار در کشور ما وجود داره. آماری هم دارین در خصوص این که چه تعداد از این واحدها تعطیل شدن؟ اصلا تعطیلی داشتین؟
نها کنه تحتیلی خیلی، بعضیشون خیلی شیفتشون رو کم کردن، تولیدشون خیلی پایین اومده، بعضی حالا قطعتشون بیشتر بوده، حالا با ظرفیتشون رو نگه داشتن انباش کردن، ولی بالاخره چون مصرف کم شده این سرمایه درگردش بالایی هم میخواد، خودشون رو حفظ بکنن، فروش کمه، تولیدشون رو نگه دارن، کارگراشون رو حفظ بکنن، فروش هم که ندارن. حالا ما چیزی که شنیدیم هستن تک و توک پیدا شده که مثلا واردش رو تعطیل کردن نتونستن پاورجا بمونن، ولی عمدتا هستن، ولی خیلی بله. تولیدشون آوردن پایین
با این وضعیت موجود. جناب آقای فرزانیان
امسال انتظار دارن امسال این کار انجام بشه، اگه امسال هم دوباره چون با این حالا فعلا با این اوضاع کرونا حضور فیزیکی تو این یکی دو ماه سه ماه الان نمیشه که
قیمت چطور خواهد بود؟ شنیدم که مثل اینکه اون دسته از لوازم تحریری که گردش کاری نداشتن قیمتشون افزایش پیدا نمیکنه.
اتفاقا ما دیروز با یکی از بزرگترین تولید کننده های خودکار صحبت کردم که ببینم وضع احوال چجوریه، تولید چجوریه، چون بالاخره احتمال بازگشایی مدارس باشه، احساسشون چجوریه. اینا بحث بود که آقا ما الان داریم ظرفیتمون رو حفظ کردیم، داریم تولید کردیم، انباش کردیم، امید داریم که مثلا بازار بازگشایی بشه. بحث قیمته که هم آقا نسبت به پارسال قیمتتون چجوری بوده؟ گفت قیمت ما 10-15% تغییر کرده جنسامون. شما تو کدوم جنس دارین تو ایران که 10-15% از پارسال تا حالا تغییر کرده باشه؟ صرف ما واقعا الان بد وضعیت قرار گرفته. تغییر قیمتش میگفت تا 10-15%. حالا یه خودکار شما حساب کنین 10-15% نسبت پارسال تغییر کرده. چه چنسی دارین شما تو ایران که مثلا از پارسال تا امسال 10-15% تغییر
کرده؟ باز خوبیش جناب آقای فرزانیان اینه که وزارت صمت برای حمایت از صنف شما واردات برخی از لوازم و تحریر رو ممنوع کرده، یعنی این در راستای حمایت از صنعت و تولید داخل. با این وجود باز شما میفرمایین که ضرر و زیان زیادی دیدید؟
بله بله، مصرف نیست
چون خریدار ندارید. مصرف
خریدار ندارید، شما حساب کنید گردش مالی این چجوری باید تامین بشه، فروش چجوری باید تامین بشه، این کارخونه باید کار بکنه، چرخش بچرخه تا تامین بشه.
خریدار خارجی ندارید آقای فرزانیان؟
نه خیلی نیست، حالا فعلا بحث بازار داخلیه تو صنف نوشته افزار، برای صادرات خیلی نیست، حالا شاید موردی و صادرات باشه به عراق و افغانستان اینا، حالا یا بعضی کشورها، ولی نه آنچنان نیست.
ولی میشه امیدوار بود به این به بازگشایی دانشگاه ها، البته به قول وزیر بهداشت به شرطی که دانشجویان واکسینه شده باشن و کارت واکسن و واکسیناسیون رو هم داشته باشن.
حالا رایزنی زیاده، صحبت زیاده، حالا تا واقعیت ببینیم به کجا بله. پیش میره و بازگشایی به چه صورتی انجام میشه در آینده.
تشکر میکنیم از شما جناب آقای فرزانی ها، برای شما آرزوی موفقیت میکنیم و همینطور برای همه همکارانتون در این صنعت. روزتون بخیر باشه.
خیلی ممنون. قربان شما.
سلام. یه فکر مثبت کوچولو اول صبح میتونه کل روزت رو تغییر بده. پس لبخند بزن دوست خوبم، چون لبخند تو زیباست. صبح بخیر.
راجع به تقویت سیستم ایمنی و تاثیر ویتامین ها در تقویت این سیستم مهم باهاتون صحبت کردیم امروز، اما یادم افتاد که یه مطلب دیگه هم از قلم افتاده و اون مصرف ویتامین ای هست که یک آنتی اکسیدان بسیار قویه که با تقویت سیستم ایمنی به جنگ انواع عفونت ها میره. کمبود ویتامین ای یکی از مهمترین دلایل بروز عفونت ها و حتی رشد تومورها در بدنه و مشکلات گوارشی رو هم در پی خواهد داشت. آسیب دیدن پوست، مشکلات هورمونی، اختلالات چشمی و آسیب‌های عصبی و عضلانی هم از عوارض کمبود این ویتامین هست که این ویتامین در بادام و اسفناج و کلم بروکلی، انبه و زیتون و کیوی و گوجه فرنگی و حتی کدو حلوایی یافت میشه. اما ازتون خواهش میکنیم اگه قرار مکمل مصرف کنید، مصرف مکمل ها به هیچ عنوان بدون دستور پزشک نباشه. میخوایم بریم سراغ بخش جمع‌بندیمون که مطالب مهمی رو پزشک این بخش با ما در میون میگذارند. بفرمایید.
با سلام و احترام، من دکتر محمد رضا وفا هستم، استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران. در خصوص نقش مواد مغذی به خصوص ویتامین ها و املاح در سیستم ایمنی بدن ما، باید خدمتون عرض کنم که بر اساس اطلاعاتی که داریم و بر اساس پژوهش های منتشر شده، تقریبا تمامی ویتامین ها و املاح برای عملکرد طبیعی سیستم ایمنی بدن ما، چه سیستم ایمنی سلولی چه سیستم ایمنی همورال، لازم و ضروری هستند. شاید به تاریخچه که نگاه کنیم، قدیمی ترین ویتامینی که نقشش به طور کاملا مستقیم با سیستم ایمنی ما دیده شده ویتامین آ هست و کمبود ویتامین آ مستقیما میتونه سیستم ایمنی ما رو به شدت تحت تاثیر قرار بده و باعث ضعف سیستم ایمنی و آسیب پذیری بیشتر بدن در مقابل عوامل مهاجم، میکروب ها، باکتری ها، ویروس ها بشه و سایر عوامل مهاجمی که میتونن بدن رو تحت تاثیر قرار بدن. بنابراین باید حتما مواظب باشیم که منابع خوراکی این ویتامین رو که منابع حیوانیش بیشتر شیر و گوشت و تخم مرغ هستن و منابع گیاهیش سبزی ها و سیفی های برگ سبز و تیره هستند رو در برنامه خوراکی روزانه خودمون داشته باشیم. بعد از ویتامین آ، الان میدونیم که ویتامین دی یکی دیگه از مهمترین ویتامین هایی است که باز در عملکرد سیستم ایمنی نقش داره. راه اصلی دریافت ویتامین دی نور آفتاب هست. در شهرهای بزرگ مثل تهران، شیراز، مشهد، تبریز، اصفهان، خب زندگی آپارتمان نشینی و آلودگی هوا مانع این شده که سنتز پوستی ویتامین دی برای اغلب افراد به مقدار کافی و متناسب باشه. در نتیجه الان تمام سازمان‌های بین‌المللی و دانشگاه‌های معتبر دنیا توصیه می‌کنند که همه افرادی که در معرض خطر کمبود ویتامین دی هستند، مطابق با راهنماهای بالینی بر اساس توصیه‌های پزشک خانواده یا پزشک خودشون، مکمل ویتامین دی رو بر اساس شرایط وضعیت بدنیشون دریافت کنن. اگر کمبود دارن راهنما متفاوته، اگر در وضع نرمال هستن توصیه‌ها متفاوته. اینا رو حتما با پزشکتون، با متخصص مربوطه تنظیم بفرمایید. ویتامین ای و ویتامین کا از ویتامین های دیگر محلول در چربی هستند که نقش اونها هم الان در عملکرد سیستم ایمنی روز به روز پررنگتر شناخته میشه. مهمترین منابع خوراکی ویتامین ای روغن های مایع گیاهی هستند که به صورت طبیعی حاصل شده باشن. برای مثال روغن زیتون، ذرت، کانولا، آفتاب کردن که بوگیری نشده باشن، منابع ویتامین ایشون خیلی خیلی بیشتر هست. ویتامین کا هم بیشتر در سبزی های برگ سبز و تیره وجود داره که خب در برنامه خوراکی همه ماها موجود هست. از ویتامین های محلول در آب شاید مهمترین ویتامینی که بر عملکرد سیستم ایمنی بدن نقش داره و همه ما هم میدونیم ویتامین C هست که باز منابع خوراکی اصلیش سبزی و سیفی و میوه های تازه هستن. تاکید میکنم بر تازه بودنشون، چون زمان، حرارت، گرما و اکسیژن هوا میتونه به سرعت ویتامین C رو از بین ببره. یکی از ناپایدارترین مواد مغذی هست، ولی مصرف روزانه سبزی و سفی و میوه های تازه به طور قابل توجهی ویتامین C مورد نیاز ما رو تامین خواهد کرد. ویتامین های گروه B هم نقش قابل توجهی در عملکرد سیستم ایمنی دارن که منابع خوراکیشون در تمام گروه های اصلی غذایی پراکنده هست. غلات کامل، سبزی ها، سیفی ها و میوه ها، گوشت ها از منابع متنوع در واقع ویتامین های گروه B هستند. اما بین املاح، شاید مهمترین املاحی که الان بیشتر نقششون در رابطه با عملکرد سیستم ایمنی مورد توجه هست، عنصر روی هستش، عنصر آهن هست و سلنیوم، که این هر سه باز در دفاع آنتی اکسیدانی بدن نقش بسیار برجسته‌ای دارن، ولی متاسفانه دریافتشون از طریق غذا تقریبا هر سه شون کمی مشکل هست. مهمترین منابع خوراکی آهن و روی گوشت ها هستند، به خصوص گوشت قرمز که متاسفانه الان به خاطر گران بودنشون دسترسیشون برای خیلی از گروه های جامعه به مقدار کافی نیست. البته گوشت قرمز چون سرشار از اسیدهای چرب اشباع هست، تأکید میشه که چه موقع خرید تب و مصرفش با کمترین مقدار چربی باشه، به صورت بخارپز و کبابی مصرف بشه، نه سرخ شده، چون حرارت زیاد میتونه منجر به تغییر ظرفیت و غیر فعال شدن این عناصر در بدن ما و نهایتاً بی اثر بودنشون در سیستم ایمنی بشه. سلنیوم هم در غلات کامل موجود هست و همینطور در گوشت ها، به خصوص غذاهای دریایی میتونن منابع خوب سلنیوم باشن. سایر عناصر هم مسلماً در عملکرد تمام قسمت‌های بدن ما و همینطور سیستم ایمنی نقش دارن، اما این مواردی که من امروز خدمتون عرض کردم به دلیل اینکه کمبودشون در جامعه خیلی شایع‌تر هست، خب از اهمیت بیشتری برخوردار هستن. امیدوارم با یک تغذیه صحیح و کافی همه بتونیم منابع خوب این مواد مغذی رو روزانه دریافت کنیم و از سلامت کافی و عالی بهره‌مند باشیم. در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
اما آنچه امروز در رادیو سلامت خواهید شنید: پاسخگو 8:15 تا 9 صبح با موضوع رایج ترین پرسش ها درباره کرونا. افق روشن 9:10 تا 9:55 دقیقه با موضوع برنامه توسعه هفتم مبتنی بر الگوی مشارکت مردمی. و نیم نگاه 12 تا 12:40 با موضوع بررسی منابع واردات واکسن. خب امروز درباره تقویت سیستم ایمنی و تغذیه مناسب و مصرف مکمل ها و ویتامین ها باهاتون صحبت کردیم. امیدواریم که دستوراتی که در این برنامه توسط پزشکان محترم در بخش های مختلف گفته شد رو به کار ببندیم تا بدنی سالم داشته باشیم و از ابتلا به کرونا به دور باشیم. اما پایان بخش برنامه امروز هم مثل هر روز سلامی است به ساحت مقدس سامن الحجج امام رضا علیه السلام. آن سوی شهر قبه ای از نور دیده ام، صحن و سرای کیست که از دور دیده ام؟ اکنون قرار عاشقی است. یا امام رضا.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة صامة راكية متواصلة متواترة مترادفة. قبل ما صليت على احد من اوليائك.
حرمت خیلی خوشگله.
ساعت 8 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. با نام و یاد خدا و سلام و صبح بخیر حضور شما شنوندگان ارجمند. من شهرزاد گنجی هستم و نخستین بخش از خبرهای رادیو سلامت